بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردم که اگر بخوایم یه ترتیب جدیدی برای بحث خیار عیب ذکر بکنیم، اول اینکه عنوان بحث گفتم خیار عیب نباشه، عنوان بحث را یا بگوییم زمان العیب یا بگوییم تقریم، بدهکار کردن. و عرض کردم که این اصطلاح بهتر از خیار عیبه، گرچه هم شیعه هم سنی هر دو گفتن خیار عیب. مطلب دومم این بود که اشاره کردم به سابقه تاریخی مسئله و گفتم در جزیره العرب اصلا خیار وجود نداشت و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اومد جعل خیار کرد در معاملات. بعد از این دوتا سومین بحثی که جاش هست که مطرح بشه بحث تعریف عیب و این که ملاک در عیب چیست و شرایط عیب. شیخ ابتداءً رفته رو اثبات خیار عیب، در حالی که بهتر اینه که ما اول عیب رو تعریف بکنیم. تعریف عیبم اینجوری نیست که بگوییم کم و زیاد در خلقت، دیروز عرض کردم مثلا اگر یک عبدی دروغ میگه اینو میشود گفت که عیب عبده، یا مثلا اگر که یک عبدی زیاد غذا میخوره این کثرت اکل عیبه، با اینکه این ربطی به کم و زیادی خلقت نداره. مثلا اگر اینجوری عیبو تعریف کنیم بگوییم عیب یعنی چیزی که تعادله و زین را به هم میزند، یا عیب چیزی است که یکی از ارکان عقد رضایت، عیب رضایت را مختل میکنه. مثلا عیب رو اینجوری تعریف کنیم، یعنی عیب اون چیزیه که این سمن و مسمن که باید متعادل باشن، از نظر قیمت مساوی باشن، این تساوی رو به هم میزنه. بعد ملاک عیب هم نه تعریف اصطلاحیه، ولی خب برخلاف این سبک آیونه. نه تعریف ها که جنس و فصل نه. و اما ملاک عیب، ملاک یه مرتبه ملاک شخصیه و یه مرتبه ملاک نوعی. ملاک شخصی مثل این که میگیم اون چیزی که تأمین کننده غرض مشتری نباشد، اون چه که غرض مشتری رو تأمین نمی کنه. ملاک نوعی مثلا بگیم که هر چیزی که باعث نقص قیمت می شود یا اینکه هر چیزی که بایع به نفع مشتری متعهد شده اما عمل نکرده. مثلا مشتری متعهد شده که بایع متعهد شده که این مبیع سالم باشه در حالی که نیست، یا هر چیزی که مشتری علیه بایع شرط کرده، البته غیر از شرط کمال، چون اگه شرط کمال باشه که میشه همون خیار شرط. توی مکاسب اصلا اینجور بحثی وجود نداره که فرق بین عیب با ردیع پست در چیه. یه وقت مثلا کسی میره گندم بخره، یه وقت میگن این گندم معیوبه، یه وقت میگن که این گندم جنسش پسته، جنسش جنس خوبی نیست. و اونی که محل بحث عیبه، نه پست بودن. چیزی که پست باشه طبق خلقت اصلی هست ولی ارزشش کمه و کسی هم نمیگه اینا معیوبند. آره دیگه تعادل قیمت رو به هم میزنه دا، اما نه به معنی عیب. فرض کنی یک کسی میره یک کیلو برنج بخره، اون کلمه یه وصف کمال و چیز به این خاطر گفتم که شامل اینا نشه. یک کسی میخواد یک کیلو برنج بخره، یه وقت مثلا برنج ایرانی به جای برنج ایرانی برنج خارجی بهش میدند، این معیوب نیست ولی ردی هست. اما یه مرتبه برنج که میخره مثلا خاک توشه، بیش از حد متعارفم توشه، اینو میگیم معیوبه. و اونی که محل بحث ماست عیبه، نه پست بودن جنس، اون یه احکام دیگری داره. و یه بحث دیگر هم شرایط عیبه که تو هیچ کدام کتابای فقهی اصلا نیمدن شرایط عیب را بگویند. شرایط عیب یعنی خود عیب ملاک نیست، یه عیب هایی که خاصن با یه شرایطی. مثلا فرض کنید که شرایط عیب رو میگم، اولین شرط عیب اینه که عیبیه که قابل مسامحه نباشه. پس اگر عیب بود اما عیبیه که مردم تسامح میکنند، مثلا کسی عدس خریده یه مقداری کلوخ هم توشه اما خیلی کم، خب این الان عیب داره این مبیعی که این خریده، ولی اینجا جای خیار عیب نیست چو عرفن تسامح می شود که یک مقدار خاکی یا مثلا آشغالینا توی عدس یا نخود اینجور چیزا باشه. شرط دوم اینه که باید عیب قدیمی باشه. عیب قدیمی یعنی عیب قبل القبض، نه قبل العقد. موقعی که مشتری مبیع و اخذ کرد اون موقع باید عیب توش باشه، ولی اگر عیب بعدن درست شده خیار عیب پدید نمیاد. اینم شرط دوم. شرط سوم عیب اینه که بایه متعهد بشود به وجود شرط کمال. بایه متعهد شده باشه، ولی اگر مثلا بایه تعهدی نداده که حالا بعدا اینو توضیح خواهم داد، اگر بایه تعهدی نداده، مثلا فرسونی بایه تبری کرده، اگه بایه تبری کرد از عیوب یعنی عیب و متعهد نشده. نه شرط کمالی جا نگفتم. نه اینجا یکی شرایط عیب اینه که اون عیب مورد تعهد بایع باشد. نه نه پس اگه اینجوری گفتم اشتباه کردم. بایع متعهد به وجود اون وصف، حال مثل وصف صحت شده باشه، یا اینکه بایع متعهد شده باشه که فلان عیب ندارد، یا متعهد شده باشه که صحت دارد. به هر حال اینم یکی از شرایط، این سه تا شرط. میره تو بس دیگه تخلف شرط. بله 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 بله. شرط دیگر برای عیب اینه که عیب باید خفی باشه. اگر یه عیبیه که خیلی آشکاره، فرض کن کسی یه نون سنگک میخره، پیداست یه مقدار زیادی این نونم سوخته، پیداست. اینجا اگر که مشتری این رو خرید خیار عیب نداره، چون عیب آشکاره. این تا اینجا نه عرف عرف نه 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 نوع مردم. حالا بعدم میرسم یکی جاهایی اصلا نباید، حتی اگر عیبم باشه هیچ خیاری در کار نیست، الان این رو خواهم گفتم. پس اولی بس یعنی دوتا که دیروز عرض کردم، لغتش و تاریخ. سومین بس تعریف خود عیب و ملاک عیب و شرایط عیب و اینجور چیزا. بس بعدی در خیار عیب باید این بس بشه که همیشه در هر معامله ای، این یه امر عرفی و عقلایی ها، در هر معامله ای فرض بر اینه که بایع علم دارد به مبیع. هر چیزی رو که کسی میخره فرض بر اینه که بایع میدونه چی داره میفروشه، مشتری جاهل. یخچال میخواید بخرید، اون بایع هی توضیح میده، میگه این اینجوره اونجوره. ماشین میخواید بخرید، فروشنده هی توضیح میده که این ماشین چنین و چنانه. یک اصل عقلایی اینه که بایع میداند که این مبیع چی چیه، حتی اون موقعی که تو کارتونه بایع توضیح میده. این عقلایی همه جای دنیا پذیرفته شده است. بنابراین میشه بگیم اصل عقلایی اینه که بایع علم داره به این که مبیع معیوب یا معیوب نیست. شاید واقعا باید ندونه دا، اما اصل بر اینه که میداند. وقتی که اصل بر اینه که باید میدونه و نمیگوید، در واقع داره کلا میگذاره سر مشتری. حالا یا باید بگوییم باید خیانت کرده به اعتماد مشتری، مشتری اعتماد کرد به باید که این سالمه و باید خیانت کرده، یا بگوییم که باید تدلیس کرده. تدلیس یعنی قصدم داشته بر این که کلا بگذاره سر مشتری. سلام علیکم. یا این که اگرم بایه تدلیس نکرده ولی قش انجام داده، و علت یا سبب خیار عیب یکی از این اموره ها، مثلا بایه خیانت کرده و این خیانتش را باید ضامن باشد و جبران کنه، یا بایع دروغ گفته، نفس این که بایع چیزی را داره میفروشه و میگه این سالمه، ولو با زبان بی زبانی ها داره میگه این سالمه و سالم نیست، پس دروغ گفته، باید خسارت دروغش را بده. یا اینکه بایع تدلیس کرده، باید خسارت تدلیسش را بدهد، یا قش کرده، یعنی در واقع یه نوع فریبی توسط بایع نسبت به مشتری انجام شده و این سبب اینه که بایع ضامنه. بله. نه، یعنی در واقع اینا رو باید بگیم سبب خیار، یعنی چرا مثلا مشتری اینجا الان میتونه این بایع رو بکشه به دادگاه. نه جدان دو، یا کذب یا تدلیس یا خیانت. مثلا فرض کنید که میگن که نظریه غلط در معاملات، غلط در معاملات یعنی این که اون چرا که مشتری تصور میکرد سالم است سالم نبود، یعنی مشتری اشتباه کرد. چرا اشتباهو کرد؟ بایع تو اشتباه انداختش. حالا یا مثلا بایع این میوه رو جوری نشون داد که سالمه در حالی که معیوبه، درشتا رو بالای کارتون گذاشت، ریزا رو گذاشت ته کارتون. این غلط مشتری به خاطر بایعه و بایع چون اینو تو اشتباه انداخته بایع ضامنه. میشه اینجوری بگیم، میشه بگوییم اصلا علت خیار عیب اینه که اساس معامله بر عدل و انصاف باید باشه. این یه قاعده عقلایی است، قاعده عدل و انصاف. بله، این درسته که میفرمه اساس بر کلا برداری. البته میگن کلا برداشتن با کلا گذاشتن دوتاش به یه معناست دیگه، یعنی تنها کلمه یه که آره اثبات و نفیش هر دو به یکیه، کلا گذاشت یا کلا برداشت. ولی کلا گذاشتن یا کلا برداشتن تو معامله در یه حدی متعارفه. کسی 100 تومن و 110 تومن بفروشه اینقدر کلا گذاشتن طوری نیست، اما 100 تومن را 200 تومن بفروشه چرا این کلا گذاریش متعارف نیست و خلاف عدل و انصافه. بله برعکس. بله برعکس. نه سببش یعنی اصلا چرا شارع اومده گفته اینجا نمیفهمی. میگیم اگر که ما اومدیم گفتیم که مثلا تدلیسه، تو تدلیس معامله باطل نیست. خب خب تو قش یه مواردش، مثلا فرض کنید که کسی یه مقدار آب ریخته تو شیر، معامله باطل نیست با اینکه تدلیسه. بله این باطل نیست. یه بابایی بود قبل از انقلاب اینجا دم حرم شیر میفروخت، داد میزد میگفت که شیر داغ نصفش آبه. این اول صبح شیر میفروخت، بعد از اینکه دیگه آفتاب میزد بنام که دوغ بفروشه، وقت هر یه لیوان دوغ که میریخت توی این لیوان که بده به مشتری، یه لیوان آب میریخت تو مشک که مشک کم نشه. هی همش داد میزد دوغ، وقت دیگه آخرای شب دیگه میگفت آب خنک آب خنک. اگر اینجوری شد که دیگه شد آب خنک، اینجا میگیم بی باطله. اما اگر که نه، دوغس آب ریخته تو شیر، آب توش ریخته، اینجا معامله باطل نیست. اما اگر اینقدر آب ریخته که اصلا باید بگه آب، حالا یه مقدارم شیر توشه، اونجا میگیم بی باطله، ولو باطل نیست. احتمال داره که بگوییم علت خیار عیب این بحث عدل و انصاف نیست، بلکه اینه که شرط هر معامله ای ترازیه. الا ان تکون تجارتا ان ترازن. این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، دیروز گفتیم که به اون عربه گفت که اختیار بکن، عربه گفت که آقا دیگه تو چجور آدمی هستی، خدا عمرت بده. این که مثلا این عربه خیلی برش عجیب بود که پیغمبر خدا میگه که تو معامله رضایت شرطه، در حالی که تو عربه جاهلی رضایت اصلا معنا نداشت. علت خیار عیب اینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله رضایت در معامله برش مهمه و تو خیار عیب رضایت نیست. یعنی رضایت مختل شده. و اینم میدونیم اگه یه معامله اساسش بنایش بر ترازی نبود، معامله باطل نیست، خیار داره، مثل عقد اکراهی دیگه، شرط ارتکازیه. و در واقع تو خیار عیب این ترازیه نیست، ولی معامله صحیح. به هر حال یکی از این چیزایی که گفتم اینا میشه اساس این که چرا خیار عیب را شرع بیان کرده، یا مسئله غلط، یا مسئله عدل و انصاف، یا مسئله تخلف ترازی. حتی میشه اینجوری بگیم، میشه بگیم مثلا علت خیار عیب اینه که این یه مسئولیت مدنیه. مثلا هر کسی تو شهر میخواد زندگی بکنه، یا کسی میخواد تو روستا باشه، اون حرف دیگریست، یا بیا بادیه نشین. اما کسی که میخواد با مردم زندگی بکنه، یه حقوق متقابلی دارند. مثلا فرض کنید کسی آپارتمان نشینه، آپارتمان نشینی یه خصوصیاتی داره، در حالی که اگر که آپارتمان نبود، خونشون غیر آپارتمانی بود، اون حقوقو نداشت. این که یه مسئولی، مثلا فرض کنید کسی که خونشون یه طبقه است، آپارتمانی هم نیست، این میخواد تند برد و شل بره هیچ فرقی نمیکنه، کفششو بیزاره در خونشو یه بزاره تو اتاقش، فرقی نمیکنه. اما اونی که تو آپارتمانه حق نداره که از این پله ها تند برده و بیاد سرصدا میکنه تو خونه دیگری. اینجور چیزی رو میشه بگوییم که یکی از حقوق مدنی مردم تو زندگی شهرنشینی اینه که چیزی که میفروشند یا میخرند معیوب نباشد. خب باشه. نخه نه بله بله. یه بحث دیگری که باید مطرح بشود فرق خیار عیب با خیار تدلیس. بله میرسم بی این نکته خیلی خوبیه که فرمودی، الان میرسم سب کنی. یه بس فرق عیب و تدلیس. یه بس این در قدیم خیلی بوده سا، مثلا کسی دو تا دختر داشت، یکی از این دخترها زشت بود شوهر گیرش نمی اومد، اون یکی را نشون داماد میدادن اون یکی را و عقدم میکردن، بعد شب عروسی این یکی رو هل میدادن تو هجله. خب این متعارف بوده در قدیم. خب اینجا الان معیوب هست یا نیست؟ حالا مثلا فرض کنید اینجور بحثا خیلی پیش میادا که خب این متعارف بوده، این کار میکردن، خیلی هم انجام میشده. این اون موقع هم خب اینجوری مرسوم نبود که دختر و پسر قبل از عقد همدیگه رو ببینند و این چیزا، اینم متعارف نبود، ولذا این کار راحت انجام میشد. حالا بعد میگم که وقتی اینجا میشه خیار عیب تو عقد نکاح میشه فرض بکنیم یا نه. پس یه بحث فرق عیب و تدلیس، یه بحث دیگر فرق خیار عیب با خیار غلط. مثلا تو بحث خیار رؤیت بحث اشتباهه. این آقا خیال میکرد این زمین 100 متره در حالی که این زمین 100 متر نبود، خیال میکرد این شیره که داره میخره در حالی که این دوغ بود میخرید. اینجا رو میگیم خیار غلط یا خیار عیب. بس ما درباره خیار عیب نه غلط هایی که تو رؤیت وجود داره. پس یکی فرق عیب و تدلیس، یکی فرق عیب و غلط، یکی هم فرق عیب با تخلف شرط، که خیار تخلف شرط یه چیزه، خیار عیب چیز دیگری. نکته بعدی این که یه شرایطی برای خیار عیبه، اون شرایطی که اول گفتم شرایط عیب بود، شرایط عیب، اینا شرایط خیار عیب. مثلا شرط اول اینه که مبی شخصی باشد نه کلی، که اینو شیخ انصاری فرمود، اینو بحث کردیم. دوم این که مشتری عالم به عیب نباشد، بلا اگه میدونسته معیوب سو خریده خیار نداره. سوم این که اون معامله یا اون معاوضه بیع باشه. مثلا آیا در اجاره خیار عیب هست یا نیست؟ یا اینکه توی خلع یا مبارات و یا در مهر، اگر که مهر مشخص باشه، مثلا گفتن که این فرش را یا این خونه را مهریه این زن قرار میدیم و بعد این عیب داشت، آیا تو طلاق خلع یا توی مثلا مبارات یا این مثال مهریه کرد کردم اینجا میشه خیار عیب بگوییم یا نه؟ اینم شرط سوم. شرط چهارم اینه که عیب به راحتی قابل زوال نباشد. فرض کنید اگر کسی یه مقدار عدس میخره، 3-4 تا دونه سنگ بزرگ توی عدس هست. این الان عدسی که سنگ داره و سنگش بیش از حد متعارفه عیبه، اما این سنگ هم بزرگه، 3-4 تا دونه بیشتر خیلی راحت میشه جداش کرد. اینجا معلوم نیست خیار عیب وجود داشته باشه. شرط خیار عیب اینه که اون عیب به راحتی قابل زوال نباشد. بله؟ حال وزنش رو میرسیم که اون اگر که وزنش زیاد بود اصل معامله رو باطل میکنه یا نه، اما خیار نمیاره دا. شرط دیگر اینه که اگر یک عیب بزرگ از نظر کیفیت و از نظر کمیت عیب کوچیکه. مثلا فرض کنید کسی یه مقدار گردو خریده، از هر 100 تا گردو یه دونش خرابه، اما این که خرابه است هم حسابی خرابه است، یعنی دیگه هیچ به درد نمیخوره. از هر 100 گردو یه دونه تعدادش و کمیتش خیلی کمه، اما از نظر کیفیت زیاده، چون مثلا این یه دونه گردو به هیچ دردی نمیخوره، یعنی خیلی خراب باشه. اینجا خیار عیب هست یا نیست؟ میشه بگیم یکی از شرایط خیار عیب اینه که اون عیب باید یسیر یا قلیل نباشد. مثلا از هر 100 تا 20 تا اگر خراب باشه این عیبه، اما اگر از هر 100 تا یه دونه خراب بود این عیب نیست. یکی دیگه از شرایط این که خیار دیگری در معامله نباشد. البته این 5-6 تا شرطی که گفتم اینا همه قابل بحثن، یعنی دارم اینا به عنوان طرح بحث میگم، که یعنی اینجوری باید بحث بکنیم که اگر در یه معامله مثلا خیار دیگری هست، خیار حیوان هست یا خیار مجلس هست، آیا دیگه نوبت به خیار حیوان میرسه یا نه. یه چند تا نمونه، یه 10 تا نمونه من به عنوان عیبم نوشتم، بعد اون مسئله که این آقا اینجا فرمود الان مطرح میکنم. نه لغم نیست، ولی جای بحث داره. چون اگر مثلا فرض کنید که بحث اینه که من ضرر کرده باشم، نه خیار مجلس مشکل نداره، هم حیوان هم مجلس دوتا. اما اگر بگیم که علت خیار عیب اینه که مشتری داره ضرر میکنه، نه اگر من خیار مجلس دارم ضرر نمیکنم که، راهی داره برای فست. یه چند تو عیب رو نوشتم میخونم. یکی زیاد خوردن. اعمال کنه یا درست. اگر که کسی اومد گفت که دلیل ما بر خیار عیب نصوص شرعی روایات، اونجا همین فرمایش شما صحیحه، خب اون خیار رو داره، این خیارم داره. اما اگر کسی گفت که خیار عیب رو ما میخواییم برش گردونیم به لازرر، اگر لا ضرر باشه در صورتی مشتری ضرر میکنه با عیب که راه جبران نداشته باشه الا خیار. چند تو عیب، یکی پرخوری، عبدی که پرخوریه، این الان کم یا زیادی از خلقت نیست ولی عیب حساب میشود. عیب دیگه، یعنی اینا چیزیه که دارم میگم عیبه و تو مکاسب اینا رو عیب حساب نمیکنند. دختری که ازدواج قبلی داره، خب حالا اون موقع که بوده، دختری که سابقه ازدواج قبلی دارد، اینا همه الان عیب میدونند. حتی یه دختری همین قبلا عقد کرده، عروسی هم نکرده، بعد طلاق گرفته، حالا میخواد با این ازدواج کنه، اینا عیب میدونن و میگن باید میگفت، اگر نگفته عیب. اونا رو باید تو عقلشون شک کنید. خب همین که گفتم، اونا تو عقلشون شک کنید.
درست. من به نظر به جای این همه تفصیل یه قاعده کلی برشون قائل بشید.
بله. نه نه، اینا فرمایشات شیخ انصاری اینجوریه که صحیح و معیوب و نقص از خلقت و عدم نقص و اینا، در حالی که مثلا من میگفتم ملاک توی عیب عدم تعادل عوضین، اینو مثلا من ملاک قرار میدم. یکی دی از عیب ها کبر سن در حیوان. یک کسی گوسفند میخواد بخره، مثلا این گوسفند 10 سالشه، خود این سن زیاد عیب حساب میشود. یا مثلا کسی زمین میخواد بخره برای کشاورزی، اما این زمین جوریه که آب بر این زمین سوار نمیشه، آب مثلا زمین رو به بلندی یه جوری که آب توش نمیره. بله. حتی با کرستا، حتی با کرستا. بله. نه بله. هم فقط میگیم که ما دیروز گفتیم که نگیم خیار عیب، بگوییم زمان عیب. اینجا میگیم که زامن هستن و رفع زمان، حالا یا اینکه با یه مهریه رو چیز کنه، یا اینکه حالا یه مورد آخر بس امروز میگم که اینجایی که زمان ارزه، این آبروه دیگه، مثلا نکاح، اینا رو میشه با مال جبران که، یعنی اینا آخر امروز خواهم گفت. حالا بذار الان میگم. یکی دیگه همسایه بد برای منزل، کسی خونه خرید همسایه بدی داره، اینو میشه عیب حساب بکنیم یا نه؟ یه عیب دیگر، خونه ای که مورچه یا سوسک زیاد داره، شوره زار بودن، نمیدونم اینکه ماشین مستعمله یا نه، قدیمی بودن، امثال اینا. حالا اینا رو بگذارم، یه 7-8-10 تا اینجوری هست. و اما چند تا مسئله است که مثلا میشه بگیم چند تا فرع یا فروعی که در باب خیار عیب. یکی این که یه معاملاتی هست که حتی اگر مبیع معیوب باشد خیار عیب وجود ندارد، معاملاتی که عیب سبب خیار نمیشه، که اون آقا اون موقع میخواست بفرمایید. مثلا فرض کنید تمام مباردی که فروشنده دولت یا بانک ها هستند یا دادگاه. دادگاه مثلا یه خونه رو مصادره کرده، حالا اینو میخواد بفروشه، یا بانک مصادره کرده میخواد بفروشه. تو اینجور معاملات بناء عرف بر اینه که تو این معاملات عیب باشد قابل فسخ نیست، مثل تمام معاملات مزایده. اونجایی که مزایده فروشیه بنایش بر همینه که هر که گرونتر میخرد به اون میفروشند، عیبم داشت قابل فسخ نیست.
بله. بله. بله.
نه نه، همون جمع نیست. الان این خیلی متعارفه ها، تو همین روزنامه ها نگاه کنی معمولا اینجوری می نویسه، میگه که فلان بانک این اموال را به مزایده گذاشته برای فروش، بعد می نویسه تمام مسائل مربوط به سند مربوط به مشتری است. مربوط به مشتری یعنی من هیچی به عهده نگرفتم.
هزینه های مربوط به سند امانه که اگر سند معیوب باشه به نام نخوره بازم
چرا دیگه؟ نه این که همه مسائل سند مربوط به اونه، یعنی اینکه اصلا قابل انتقال نبودم دیگه از جیب شما رفته. خودشده این الان متعارفه دیگه. فقط اینجور چیزایی که اینجور مشکل داره اینا ارزون میفروشند. یه خونه که مثلا 100 میلیون تومنه اینجوری که میفروشند به 50 میلیون میفروشه، اما خیار عیب دیگه نداره. بله تمام مصادره ها، حکم قاضی، بانک ها، شهرداری، اینا همه همینجوره. نکته بعدی اینه که این مسئله رو ببینید، یه جور معاملاتی هست که عیب درشون وجود داره و میشه بگوییم اینجا خیار عیب نیست. مثلا اگر که عیب معنوی بود یا ضرر معنوی بود نه ضرر مادی، فرض کنید اینا که متاسفانه حالا دیگه باب شده این کارا، یکی میخواد یه پایان نامه بنویسه، میره به یه نفر پول میده، میگه من بلد نیستم بنویسم، شما یه پایان نامه بر من بنویسی و پول بهت میدم. این کاره که تو دم دانشگاه تهران دیگه خیلی زیاده دیگه، پول میگیرن پایان نامه مینویسن بر مردم. این خودش یه نوع معامله است دیگه. او یه پایان نامه مینویسه میفروشه به این آقا، اینم میخره به این قیمت. این پایان نامه فقط تا این قدر رو او فروخته که این نوشته رو تحویل میده به او که اونم بره مدرک بگیره با این. حالا اگر اون خریدار رفت اینو چاپ که به نام خودش، یعنی اون که این پایان نامه رو خرید و بره این پایان نامه رو چاپ هم بکنه، در حالی که چاپ کردن حق معنوی نویسنده بود و این آقا کسی نویسنده نی، اون میگه من اینو فروختم به شما که شما بری باش مدرک بگیری، اما مطلبش مال خودمه. اینجا الان بایه ضرر کرده اما ضرر معنوی، یعنی چیزی که مال این بود او رفت به نام خودش چاپ کرد. افرادی مثل امام خمینی که اصلا این حقوق معنوی رو قبول ندارند، این مثلا یک کسی رو کتاب مینویسه این کتاب تألیف منه، اسم خودشو بنویسه، این یه حق معنویه، امام اینو قبول نداره. اما الان میشه بگیم الان عرف این هست که حقوق معنوی رو به رسمیت میشناسند و کسی نباید این کارو بکنه. تقریبا همه جای دنیا هم پذیرفته شده. آره دیگه بله الان دیگه همه جای دنیا می شده. آیا میشه اینجا الان بگیم که این الان ضرر معنویه دیگه نه ضرر مادی؟ یا یه کسی برداره مثلا چند صفحه پایان نامه یکی دیگه رو تو پایان نامه خودش بنویسه بدون اینکه آدرس بده، اینجاها ضرر معنویه. آیا میشه ما بگیم که تو موارد ضرر معنوی ضمانت مادی هست و با پول باید اون طرف رو راضی کنه؟ نه نس شرعی که نداری، لا ضرر هم
همین ضرر معنوی گاهی از ضرر مادی هم
بیشتره. بله ولی وقت مشکلش اینه که لازرر رو اینجا کسی تمسک نکرده. به این حال من یه دوتا مثال میزنم ببینه شر اینجور کارا رو پذیرفته یا نه. حالا اول اینو عرض بکنم، اگر که یک کسی از دیگری حق قصاص طلب داره، حق قصاص یک حق معنویه نه یه حق مادی، اما این طلبکار ذوالحق میتواند این حق معنوی رو با مال عوض بکنه. این میگه من حق قصاص دارم که اینو بکشمش، اما نمیکشم، 1,000,000,000 تومان پول میگیرم. اینو شر پذیرفته دیگه، که یعنی مبادله کردن حق ارز با پول. این یه مورد. یا مثلا فرض کنید این الان تو ایران حالا تقریبا 7-8 ساله اینجوری هست دیگه، اگر کسی جرمی مرتکب شده و محکوم شد به زندان، زندان حق ارز، حق مالی که نیست، این با یه ماه بره زندان، اما الان میگن که جایز است این حق ارز رو با پول عوض بکنه، بگه 1 ماه زندان نمیرم، 1,000,000 تومان پول میدم، این 1,000,000 تومان پول در برابر حق ارز. به عبارت دیگه شارع وقتی میخواد یکی رو تعزیر کنه، یه مرتبه با حق ارز تعزیر میکنه، میگه اینو زندانش کنید، یه مرتبه با مال تعزیرش میکنه، میگه به جای اینکه زندان بره یا به جای اینکه شلاق بخوره پول بدهد. اگر اینجور مواردو کسی بپذیره که شرع گاهی اومده حق ارز رو با مال مبادله کرده، مثلا یک کسی غیبتی یه نفر رو کرد، بعد اینکه غیبت کرده برای اینکه اونا حلالیت از او به طلبه بره یه پول بش بده یا یه نهاری یه شامی بش بده یه سور بش بده، اینکه ارز رو بده کار بود یه شام به اون طرف بده، اگر اینجور موارد رو بپذیریم وقت این دیگه اون خیار عیب نمیشه دا، همون که مرز کردم اینجا عنوانش رو بگذاریم زمان العیب، نگوییم خیار عیب. این چیزی که این 2 روز عرض کردم دیروز امروز، این فقط طرح بحث بود، گفتم اگه من میخواستم خیار عیب بنویسم اینجوری مینوشتم، ولی دیگه حالا انشالله از شنبه دیگه از این بحثا نمیگیم، همون سبکه مکاسب و همین سبکی که متعارف فقه همونا رو بس قایم کرد.